بعضی پرونده ها قاتلای عجیب و غریب دارن. قاتلایی که یه عالمه سوال برای پلیسا و مردم باقی میذارن. پرونده امروز یکی از اون پرونده هاست. با من همراه باشید. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. همینجا بگم که اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای ما باخبر بشید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز که مربوط میشه به 5 آگوست 2009. همه چیز از یک تماس شروع میشه. وقتی که کشیش یک کلیسا تماس میگیره با پلیس و میگه که یک سطل آشغال پشت کلیسا داره میسوزه، با آتش نشان ها میگن که چیز غیر طبیعی توشه. پلیس اعزام میشه به اون کلیسا و میبینه که خب یک سطل آشغالی در حال سوختن بوده و آتش نشان ها خاموشش کردن. کشیش اون روز متوجه دود و نور از بیرون شده بوده، اومده بوده بیرون، دیده بوده که یه سطل آشغال داره میسوزه. اول با خودش فکر کرده که احتمالاً شیطنت بچه‌های نوجوونه، زنگ زده بوده به آتش نشانی، آتش نشانی اومده بوده سطل آشغال رو خاموش میکرده و موقع خاموش کردن متوجه شدن که چیز غیر طبیعی توی سطل آشغال در حال سوختنه. احتمالاً طبق معمول ویدیوهای ما میتونید حدس بزنید قرار داستان با چی شروع بشه. با یک جسد در حال سوختن. جسد رو بیرون میارن، منتقل میکنن به پزشکی قانونی و یکی از هولناکترین جسدهایی رو میبینن که تا اون لحظه مشاهده کرده بودن. بدن کامل نبوده. پاهاش رو از بدنش جدا کرده بودن. بیش از 50 ضربه چاقو روی بدنش بوده، اما این ضربات باعث مرگش نشده بودن. با یه چیزی شبیه سیم قربانی رو خفه کرده بودن. آثار شکنجه به وضوح توی بدنش معلوم بوده. دندوناش خیلی با خشونت و غیرحرفه‌ای یکی در میون کشیده شده بودن. بدنش پر از جای ضربه و زخم بوده که بعضی هاش تا حدی التیام پیدا کرده بوده. این یعنی این که کسی یا کسانی که این جسد رو به اینجا آورده بودن روزها شکنجش کرده بودن. از اونجایی که دندونها رو کشیده بودن، خب عکس برداری از دندونهای کامل امکان پذیر نبوده تا بتونن هویتش رو تشخیص بدن. از اون طرف چهره قربانی کاملا سوخته بوده، هیچ مدارک هویتی همراهش نبوده و همین شناسایی جسد رو برای پلیس خیلی دشوار می‌کرده. از اون طرف وضعیت توی کلیسا هم خیلی بد بوده. یک جای دینی جسد پیدا شده بوده، مردم ترسیده بودن، آشفته بودن. کشیش از مردم میخواسته که بیان توی کلیسا احساس آرامش داشته باشن تا بتونه مردم رو با این منطقه آشتی بده. پلیس متوجه میشه که اثر انگشت های قربانی به خاطر آتش سوزی سوخته، اما تیکه تیکه از انگشتاش یه چیزایی باقی مونده. مثل یک پازل اثر انگشت رو میذارن کنار هم، تیکه ها رو میذارن کنار هم و در نهایت به هویت قربانی دست پیدا میکنن. قربانی یک مرد 46 ساله به اسم تری نیلی بوده. اون دچار معلولیت بوده، نمیتونسته راه بره، روی ویلچر میشسته و بیشتر اوقاتش رو توی یک مرکز سلامت میگذرونده، اصلا اونجا زندگی میکرده، اونجا میخوابده، به نوعی خونش اونجا بوده. آدم بی حاشیه‌ای بوده، آدم بی درد سری بوده، کسی چیز زیادی ازش نمیگفته که حالا این مثلا خانوادش کیان، کجان، چجوری زندگی میکنه و خب تنها جایی که پلیس برای بررسی داشته اون مرکز بوده. اول میرن اونجا و شروع میکنن صحبت کردن با افرادی که اونجا بودن. سوابق اونها رو بررسی میکنن، روزی که قربانی به قتل رسیده رو بررسی میکنن ببینن این آدم ها کجا بودن و خب طبق تحقیقات پلیس چیزی از آدم هایی که اونجا بودن دستگیرشون نمیشه. یعنی این آدم ها خیلی زود از دایره بررسی پلیس و مظنونین خارج میشن. پلیس در مورد این آدم یکم پرسجو میکنه و خب افرادی که اونجا بودن میگن آدم بی حاشیه‌ای بوده، آدم بی دردسری بوده، دشمن نداشته، با کسی دعوا نمی‌کرده، با کسی کاری نداشته، زندگیش رو می‌کرده و ما چیز زیادی نمی‌دونیم که بخوایم راجبش بگیم. پلیس دوربین‌های امنیتی اون مرکز رو بررسی می‌کنه و بعد توی بررسی‌هاشون متوجه میشن که 2 آگوست ساعت 8 شب تری از اون مرکز اومده بیرون. و خب رفته و دیگه هم برنگشته. این یکم برای پلیس کار رو سخت‌تر می‌کنه به خاطر اینکه نمیتونن مسیر حرکتش رو پیگیری بکنن از طریق دوربین‌های امنیتی دیگه و نمیدونستن که اصلا کجا رفته، چه بلایی سرش اومده، کی اومده دنبالش، با کی از اونجا دور شده. و خب پرونده برای پلیس مبهم و مبهم‌تر میشه. به خاطر آثار شکنجه شدید پلیس میدونسته کسی که تری رو شکنجه کرده و به قتل رسونده این کار را از سر دشمنی و خشم شدید انجام داده. از اون طرف صندلی چرخدارش هم پیدا نشده بوده، یعنی هر چقدر که اون اطراف محل پیدا شدن جسد رو گشته بودن صندلی چرخدار وجود نداشته. کوچه های اطراف، سطل آشغال های اطراف، هر جایی که به نظرشون میرسیده رو گشته بودن اما خبری از ویلچر نبوده. اما خیلی زود پلیس منطقه فینیکس آریزونا یک خبر رو از طریق رسانه ها منتشر میکنه، اینکه ما تونستیم مظنونین این پرونده رو دستگیر بکنیم. حالا مظنونین کی بودن؟ دو نفر بودن که اصلا به خاطر سرقت مسلحانه دستگیر شده بودن. اما خیلی زود پلیس فهمیده بوده که این دو نفر با پرونده تری ارتباط دارن. نفر اول یک نفری بوده با اسم مستعار کرکر و اسم اصلی ادوارد مکفارلند. نفر دوم زنی بوده به اسم آنجلا سیمپسون 36 ساله. کسی که این پرونده حول اون شکل میگیره آنجلاست. این پرونده به ظاهر یک قتل ساده است اما در پایان من در مورد مصاحبه های توضیح میدم که مسیر پرونده رو یکم یه پرونده عادی متفاوت میکنه. کسی که توی اداره پلیس شروع به صحبت میکنه آنجلاست. چرا؟ پلیس بعد از دستگیری این دو نفر خیلی زود میفهمه که اینها یک ارتباطی با تری دارن. از کجا؟ از طریق آنجلا. میفهمن که آنجلا دوست تری بوده، اصلا باهاش رفت آمد داشته و از اونجایی که کارگر جنسی بوده علاوه بر دوستی با تری خب با هم رابطه جنسی هم داشتن. پلیس با خودش میگه خب پس این آدم میتونه گزینه خوبی باشه برای اینکه به سوالات ما جواب بده. ما اصلا بفهمیم که اون میشناخته تری رو، نمیشناخته، دشمنی داشته، دشمنی نداشته. به نوعی پلیس فقط میخواسته با آنجلا حرف بزنه. اما آنجلا مسیر پرونده رو تغییر میده. خیلی زود توی صحبتهاش همون اول کار میگه که آره من تری رو کشتم. تری رو شکنجه دادم و کشتم. خب این اعتراف باعث میشه که پلیس منطقه آریزونا خیلی سریع بگه که ما مظنونی این پرونده رو دستگیر کردیم. حالا اصلا آنجلا چی گفته و چرا تری رو کشته بوده؟ قبل از اینکه دلیل قتل رو بگم، اگر تا اینجای ویدیو دیدید و یه حدس هایی میزنید، حدستون رو برای ما کامنت بذارید. قبلا توی پرونده دیگه این کارو کردید و خیلی حدس ها برای من جالب بود. میرم سراغ ادامه پرونده. توی مصاحبه اولین چیزی که پلیس میفهمه اینه که آنجلا خیلی رفتار بی‌ثباتی داره. بسیار بی‌ادبه، بسیار بد اخلاقه، خیلی تند صحبت میکنه. اما خب گزینه خوبی بوده براشون دیگه و قتل رو هم گردن گرفته بوده. حالا باید میدیدن که این آدم چی میدونه. توی جمله اول آنجلا به پلیس میگه که تری خبرچین پلیس بود و از نظر من دو گروه آدم توی دنیا هستن که هیچ کس نباید بهشون رحم کنه و هر وقت فرصت کرد باید بکشتشون و عدالت رو اجرا بکنه. خبرچین ها و آدم های پدوفیل. خب این خیلی حرف عجیب غریبی بوده. دو گروه آدم رو گذاشته بوده توی دسته و میگفته که این آدم ها لایق مرگن. قضیه این شکلی بوده که آنجلا و تری از مدت ها قبل با هم دیگه دوست بودن. هم با هم رابطه جنسی داشتن به خاطر اینکه آنجلا کارگر جنسی بوده، هم با هم مواد مصرف میکردن، هم خیلی سال بوده که همدیگر رو میشناختن. به نظرش هم یک رابطه عادی داشتن دیگه، از اون روابطی که آنجلا با خیلی از مشتریهاش داشته. اما یه دفعه تری شروع میکنه صحبت کردن و حرفهایی میزنه که حکم مرگ خودش رو با اون حرفها امضا میکنه. قصه اینه که تری شروع میکنه صحبت کردن که آره من از بار آخری که از زندان اومدم بیرون و با پلیسا صحبت کردم خبرچین پلیس شدم. یه عالمه آدم درجه بالای دزد و نمیدونم آدمایی که خلاف میکنن رو هم لو دادم به پلیس. این حرف برای آنجلا خیلی سنگین بوده. حقیقتش این بوده که اصلا تری داشته لاف میزده. ما نمیدونیم که واقعا خبرچین پلیس بوده یا نه. پلیس هم اطلاعات تکمیلی رو در مورد این قضیه منتشر نمیکنه. اما تری خیلی ساده لوحانه فکر میکرده با این کار داره خودش رو پیش آنجلا بالا میبره، در حالی که نمیدونست آنجلا از خبرچینا متنفره. بعد از زدن این حرفا آنجلا شروع به تحقیرش میکنه که آره تو خبرچینی، تو پستی، خائنی، و خب یه درگیری های اینجوری بینشون به وجود میاد، اما خیلی شدید نبوده. یکم در مورد خود آنجلا بگم. در مورد آنجلا بارها دستگیر شده بوده، سابقه خشونتی زیادی داشته، دعواهای زیادی کرده بوده، به خاطر همین وقتی شروع میکنه به اعتراف کردن خیلی برای پلیس عجیب نبوده. اون توی 29 نوامبر 1975 به دنیا اومده بوده و اساساً زندگی سختی داشته. از 10 سالگی بارها و بارها توی آسایشگاه‌های مختلف روانی بستری شده بوده. وقتی هم که 18 سالش میشه از یکی از این آسایشگاه‌ها میاد بیرون و باید زندگی میکرده، در حالی که هیچی از زندگی کردن یاد نگرفته بوده. خیلی زود هم بعد از اومدنش بیرون و توی همون اوایل جوانی میفته توی مواد، اعتیاد پیدا میکنه و از اونجایی که هیچ وقت توی زندگیش فرصت نکرده بوده یه کار درست حسابی پیدا بکنه، درآمدی هم نداشته که خرج موادش رو تامین بکنه. خیلی زود میفته توی کارهایی که مربوط به کارهای جنسی بوده و تبدیل میشه به کارگر جنسی. تکرار زندگیش همین شکلی بوده که این شغل رو انجام میداده، خلاف میکرده، دزدیای کوچیک میکرده، پول در میآورده، خرج موادش میکرده، گیر میافتاده، میرفته زندان، میومده بیرون و این چرخه هی تکرار میشد. از اونجایی که هم مواد میکشیده هم کار خلاف میکرده، با تری هم آشنا شده بوده، اونم همین شکلی بوده دیگه، مواد مصرف میکرده، چند باری گیر افتاده بوده توسط پلیس و اینها با هم دیگه یک ارتباطی برقرار میکنن. توی سابقش هم اومده که بارها و بارها مرتکب خشونت شده، به خاطر همین خیلی برای پلیس گزینه‌ای بوده که میتونسته روش فکر بکنه. اما پلیس میدونسته که این آدم بارها و بارها به خاطر مشکلات روانی که متاسفانه توی هیچ منبعی ثبت نشده بود گیر پلیس افتاده بوده و خب این مشکلات خودش زمینه بوده برای اینکه پلیس یکم به اعترافاتش شک بکنه. با خودش میگفته که خب شاید اصلا داره دروغ میگه، ما چطور میتونیم اعتماد بکنیم؟ این زمان یکی از کسایی که روز دستگیری کرکر و آنجلا توی خونشون بوده به پلیس میگه که فکر کنم با بریم خونش رو دوباره بگردیم. روزی که ما این آدمها رو توی خونه دستگیر کردیم، من توی خونه یک ویلچر برقی دیدم. اون زمان وقتی اینها دستگیر میشن خونهشون خیلی دور بوده از محل پیدا شدن جسد، به خاطر همین پلیس شک نکرده بوده که این ویلچر ممکنه متعلق به تری باشه. حالا تو اداره پلیس با اعترافاتی که آنجلا کرده پلیس شک میکنه، میرن خونه ویلچر رو پیدا میکنن و میبینن که بله، ویلچر متعلق به تری. اون زمان بررسی ها دیگه بررسی پرونده سرقت مسلحانه نبوده، دیگه پرونده قتل بوده، به خاطر همین نگاه پلیس به صحنه جرم هم متفاوته. متوجه میشن که موکت های خونه جا به جا جاهای مختلف از زمین کنده شدن، یعنی انگار کنده شدن، بریده شدن و دور انداخته شدن. خونه به هم ریخته است، یک آینه شکسته گوشه خونه وجود داره و توی آشپزخونه روی میز آشپزخونه یه بطری بزرگ خالی سفید کنن. خب تا اینجا توی پرونده‌های قتل‌های مختلف فهمیدیم که یکی از مهمترین وسایل برای از بین بردن مدارک قتل ماده سفید کننده است. خب اتریش هم خالی بوده. پس حالا پلیس یه سری مدرک داشته و از همه مهمتر ویلچر تری رو داشته. بیایم ببینیم آنجلا چی میگه در مورد قتلی که مرتکب شده. آنجلا به پلیس میگه که 2 آگوست 2009 به بهونه رابطه جنسی مجانی و مواد تونستم تری رو از اون مرکز بکشم بیرون. با خودم بردمش به خونه. یک نکته ای رو بگم. در مورد این خونه ما خیلی مطمئن نیستیم که اصلا خونه متعلق به آنجلا بوده باشه به چند دلیل. اول اینکه توی خونه وسایل خیلی کم بوده. عملا وسیله خاصی توی خونه وجود نداشته و به نظر نمی اومده که محل زندگی باشه. دوم، توی مدارکی که من بررسی می کردم، آنجلا مدام میگفته خونه، نمیگفته خونه من، یعنی میگفته اون خونه. این نوع خطاب کردنش به نوعی نشون میده که احتمالاً خونه متعلق به آنجلا نیست. نکته دیگه هم، خب میدونیم که آنجلا کارگر جنسی بوده و این آدم ها عموماً یه دلالی دارن که براشون آدم جور میکنه. خیلی از پلیس ها حدس میزنن که این خونه متعلق به اون دلاله بوده و هیچ بعیدم نیست که اون کرکر بوده باشه و اون براش اینجا رو جور کرده بوده تا اون بتونه مشتری هاشو بیاره. آنجلا موفق میشه تری رو از اون مرکز بیاره بیرون، بهش میگه بی بریم خونه من، میبرتش توی خونه و به محض اینکه وارد خونه میشن بهش میگه که من دوستت نیستم و دشمنتم، تو آدم فروشی و لیاقت آدم فروش ها مرگه. از قبل یه میله آهنی توی خونه گذاشته بوده و بعد از گفتن این جمله شروع میکنه با اون میله آهنی تری رو کتک زدن. اینجاست که سه روز جهنمی توی خونه آنجلا برای تری شروع میشه، سه روز وحشتناک. اول از همه اون رو میشنه روی صندلی و یک آینه میذاره جلوش، یک آینه بزرگ. میخواسته که تری تک تک شکنجه هایی که میشه رو ببینه. بعد شروع میکنه بهش ضربه زدن، روی بدنش رو با چاقو خراش میداده، روی گلوش رو خراش میداده جوری که خون ریزی کنه اما نمیره و مدام بهش میگفته که لیاقت آدم فروش ها مرگه. اون رو کتک میزده و نمیذاشته بیهوش بشه، یعنی تا اونجایی کتک میزده که هوشیار باشه و بتونه درد و رنجی رو که داره براش میاره تحمل بکنه. شکنجه ها خیلی وحشتناکه، با انبردست دندوناش رو میکشیده، یک میخ 7-8 سانتی رو با چکش فرو کرده بوده توی سرش. این میخ باعث مرگش نشده بوده اما خب پلیس ها میگن که احتمالاً آسیب جدی به مغزش آورده بوده. گلوش رو بریده بوده، بدنش رو بریده بوده، دندوناش رو کشیده بوده و چندین و چند روز اون رو شکنجه میکرده. بهش توی این سه روزی که توی خونه بوده آب و غذا نمیداده، اجازه نمیداده بره دستشویی و توی این سه روز اون بارها و بارها روی صندلی که نشسته بوده خودش رو خراب کرده بوده و خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. در نهایت بعد از سه روز تری خیلی ضعیف شده بوده و آنجلا فکر میکرده که دیگه کافیه، این آدم دیگه چیزی رو حس نمیکنه، دردی رو حس نمیکنه و شکنجهش کافیه. اونجاست که با یک تکه سیم برق اون رو خفه میکنه. وقتی که خفش میکنه جسدش رو میاره روی زمین و با خودش فکر میکرده که من جسد رو تیکه تیکه میکنم، میبرم جاهای مختلف، حالا سر به نیستش میکنم، میسوزونمش، چیزی که بعدن میبینیم سرش میاره. اما وقتی با چاقو شروع میکنه به بریدن بدن تری متوجه میشه که کار خیلی سختتر از چیزیه که توی فیلم ها دیده و این کار ازش بر نمیاد. با چاقو اول دوتا پاش رو میبره اما وقتی میبینه که کار خیلی سخته کلن بیخیال این نقشه میشه. با ماده سفید کننده تمیزش میکنه که چیزی روی بدنش باقی نمونه، میذارتش توی کیسه و زنگ میزنه به یکی از دوستاش که همون کرکر بوده، میگه که ماشینت رو به من قرض بده، من به ماشینت احتیاج دارم. جسد رو میذاره توی صندوق عقب ماشین، میبره توی محوطه کلیسا، میذاره توی یک سطل آشغال و جسد رو آتیش میزنه. اینکه کلیسا رو انتخاب میکنه با توجه به اینکه گفتیم کلیسا از خونش خیلی دور بوده، نمیدونم واقعا قصدش چی بوده، بعدن راجع بهش صحبت هم نمیکنه، اصلا چی میخواسته راجع بهش بگه، چه چیزی رو میخواسته نشون بده، اینکه دوست ها و قاچاقچی ها و اینجور آدم ها گناهکار نیستن اما آدم فروش ها گناهکارن. آتیشش میزنه و بعد برمیگرده. یک چیزی در مورد خلافکارهای خیابونی وجود داره، اینکه تا جایی که بتونن همدیگر رو لو نمیدن و فکر میکنیم در مورد آنجلا هم همین شکلیه. اون کاملا تکذیب میکنه که کرکر توی این موضوع نقش داشته، میگه که اون هیچ نقشی نداشته، هیچی نمیدونسته و من ازش ماشینش رو قرض گرفتم و با ماشین جسد رو بردم. این در حالیه که بعضی از شاهدا میگن که یه چند روزی بعد از اتفاقاتی که برای تری افتاده، کرکر توی جر و بحث با یکی از همسایه ها گفته که مواظب باش از من دزدی نکنی، برای من مزاحمت ایجاد نکنی، وگرنه بلایی که سر تری اومد سر تو هم میاد. این نشون میده که خیلی احتمال وجود داره کرکر کلن در جریان موضوع بوده باشه، اصلا از روز اول دزدیده شدن تری در جریان بوده، اصلا شاید خودش هم حضور داشته. اما به خاطر اون قوانینی که دزدای خیابونی دارن با همدیگر رو لو نمیدن و هیچ مدرکی هم مبنی بر دخالت کرکر تو این پرونده پیدا نشد، اون برای سرقت مسلحانش محاکمه میشه و اصلا توی این پرونده دخیل نمیشه. خب اینجای داستان پرونده کامله، شواهد و مدارک وجود داره، اعتراف وجود داره و آنجلا میره دادگاه به سه جرم: رو بودن، از بین بردن جسد و قتل درجه یک. توی دادگاه هم خیلی سریع بدون فوت وقت محاکمه میشه و بهش این حکم رو میدن. خیلی حکم عجیبی بود برای من. باید تا پایان عمر طبیعیش در زندان بمونه به اضافه 14 سال. نمیدونم چه شکلیه، که خب حبس ابد دیگه، اون به اضافه 14 سال چیه دیگه، وقتی مرده توی زندان دیگه. شاید این حکم ها رو میدن که به خاطر اینکه اگر به هر دلیلی اون وسط این فرد مشمول عفو شد که اصلا نمیشه، یه 14 سال دیگه توی زندان بمونه. من نمیدونم قوانین آریزونا در مورد محکومیت ها چه شکلیه، ولی این حکمیه که براش صادر میشه. اما میرسیم به جایی از پرونده که من از اولش گفتم قاتل عجیب غریبه و من دوست دارم در موردش صحبت بکنم. ما متاسفانه نمیتونیم کلیپ ها رو برای شما کامل به نمایش بذاریم، ولی من محتوای کلیپ ها رو به شکلی که برام جالب بوده، یعنی اون بخش هایش که برام جالب بوده براتون میگم. چیزی که برای من عجیبه اینه که ما با یک قاتلی طرفیم که خودش اعتراف کرده هرگز ابراز پشیمونی نکرده و حتی توی دوره زندانش چندین و چند بار با خبرنگارها مصاحبه کرده. چیز جالب توی این پرونده مصاحبه های آنجلا با خبرنگار است. وقتی که روبروی خبرنگار نشسته، خبرنگار ازش میپرسه که مهمترین بخشی که توی این جنایتت انجام دادی، جالبترین بخش برای خودت چی بوده؟ و آنجلا میگه که کشیدن دندوناش. وقتی دندوناشو با هم بر دست میکشیدم خیلی برام جذاب بود. این رو در نظر داشته باشید، تمام طول مصاحبه داره میخنده، خوشحاله و خیلی راضی از کاری که انجام داده. توی صحبتاش میگه که من به کاری که کردم خیلی افتخار میکنم. کسی که دزدها رو گیر میندازه، کسی که باعث زندان رفتن آدم ها میشه، لایق مرگه و نباید بهش فرصت دوباره داده بشه. من بارها گفتم، باز هم میگم، هر کسی هر جایی که هست اگر خبرچین و پدوفیل میبینه بکشتش و خودش در مورد این آدم ها عدالت رو اجرا بکنه. خبرنگار ازش میپرسه که اگر برگردی به گذشته چی کار میکنی؟ میگه که اگر برگردم به گذشته، به جای 3 روز 1 هفته شکنجش میکنم. به نظرم 3 روز زمان کمی بود برای بلایی که سرش آوردم. و این رو هم دوباره با خنده و خوشحالی به خبرنگار میگه. توی توصیفاتش میگه که اون عوضی میتونست تا حدی راه بره، منم بردمش خونه، بهش لگد زدم، شروع کردم به شکنجه کردنش. اینجا یکی از خبرنگارا ازش راجع به بچه های آنجلا میپرسه. این نکته رو تا الان نگفتیم که آنجلا 4 تا بچه داشته که الان از سرنوشتشون، اسمشون، پدرشون، هویتشون هیچ اطلاعاتی وجود نداره، ولی خب اون موقع میدونستن که اون 4 تا بچه داره. وقتی که میرسیم به بچه های آنجلا، تنها جای این ویدیو هاست که ما توی صورتش شکلی از انسانیت رو میبینیم، شکلی از این میبینیم که این آدم نسبت به مسائل اطرافش احساسات داره. کمی سکوت میکنه و بعد به خبرنگار میگه که نمیخوام راجبش صحبت بکنم، نمیخوام راجب بچه هام حرفی بزنم. بعد ازش در مورد این میپرسن که چطور به عنوان یک خانوم قتل انجام داده. خبرنگار بهش میگه که تو شکلی از قتل رو مرتکب شدی که عموماً توسط مردها انجام میشه. این اندازه از خشونت و شکنجه عموماً توسط زنها انجام نمیشه و این قتل ها عموماً قتل های مردان است. اینجا آنجلا میخنده و میگه که آره، متاسفانه. یعنی نه تنها از این که قتل کرده پشیمون نیست، از این هم ناراحته که این شکل از خشونت و قتل چرا کمتر توسط خانوم ها انجام میشه. در نهایت بعد از تموم شدن مصاحبهش خیلی شوخ‌طبع بلند میشه، میخنده، با زندانبان شوخی میکنه، با کسی که باهاش مصاحبه کرده شوخی میکنه، بهش دست میده و خوشحال برمیگرده به زندانش. بعد از منتشر شدن این ویدیوها خیلی واکنش‌ها متفاوت بود از طرف جامعه. یک بخشی از جامعه معتقد بودن که خب همه این علائم نشون میده که آنجلا از نظر روانی آدم سالمی نیست. میدونیم هم که بارها سشقه روانی بستری شده بود، اما خودش خیلی مصرانه تو صحبتاش معتقد بوده که من سالمم، من هیچ مشکل روانی ندارم، میدونم چی کار کردم، آگاه بودم که چی کار کردم و بابتش پشیمون نیستم. این رو یک بخشی از جامعه معتقد بوده که آنجلا مشکل روانی داره و اصلا نباید بره زندان، باید بره آسایشگاه روانی بابت مشکلاتی که داره. اما بخش دیگه ای از جامعه نظرات متفاوتی دارن. یک بخشی میگن که آنجلا تمام این رفتارها رو برای جلب توجه کرده. میدونیم که این الگوی تکراری توی افرادیه که کسی رو میکشن، خیلی هاشون برای جلب توجه بعدها رفتارهای دیگه ای میکنن. با توجه به اینکه آنجلا بعدن چند باری حرفاش رو عوض میکنه، این احتمال خب زیاده. مثلا یه چند سالی بعد از اینکه افتاده بوده زندان، توی یک مصاحبه دیگه میگه که من چندین و چند تا خبرچین دیگر رو هم کشتم. میدونیم که اگر یک قاتلی در مورد یک پرونده قتل اطلاعات با جزئیات میده، اما در مورد پرونده های دیگه، یعنی در مورد آدم های دیگه ای که کشته، اطلاعاتی نمیده و فقط ادعا میکنه، ضریب دروغ توی مسئله بالاست. یعنی عموما پلیس ها به این نوع اعترافات چندان توجه نمیکنن، نه به این معنایی که اعتراف رو نادیده بگیرن، نه دوباره متهم رو برای بازجویی میارن، دوباره باهاش صحبت میکنن، اما اون قتل ها رو به پاش نمی نویسن، چون خیلی از قاتل ها وقتی گیر می افتن برای اینکه وانمود کنن خیلی آدم خفنی ان، قتل های دیگه ای رو هم به عهده می گیرن. و در مورد آنجلا هم پلیس میگه که همینه، اگر اون خبرچین دیگه ای رو کشته، خب چرا هیچ اطلاعاتی وجود نداره؟ چرا ما اصلا هیچ اسمی نداریم؟ هیچ جسدی نداریم و این حرفا احتمالاً دروغه. گروه سوم بعد از پخش شدن مصاحبه های آنجلا معتقدن که آنجلا دنبال پول بوده. اون میخواسته با این کار مشهور بشه، ازش کتاب نوشته بشه، در موردش فیلم ساخته بشه. جالب بدونید که این اتفاق وقتی در مورد یک زندانی هم میفته، یک درصدی رو به خودش میدن، یعنی اصلا سازنده ها میان یک پولی میدن به زندانی بابت ساختن فیلم و یا نوشتن کتاب. میگن که آنجلا دنبال شهرت و پول بوده. این سوال رو مطرح میکنیم که خب این پول تو زندان به چه دردش میخوره؟ اون که باید تا پایان عمرش به اضافه 14 سال تو زندان بمونه. استناد میکنن به صحبت در مورد بچه هاش و اینکه این اصلا وقتی راجع بچه هاش صحبت میشه یکم تو خودش میره و میگن که احتمال داره که آنجلا این پول رو برای بچه هاش میخواسته. اما در نهایت ما دقیق نمیدونیم که آنجلا چرا این کار رو کرده. الان فقط میدونیم که توی زندانه، هنوز به کارش افتخار میکنه، هنوز ابراز پشیمونی نکرده، نمیدونیم بچه هاش کجان، چطور دارن زندگی میکنن، فقط میدونیم که یک قاتل خطرناک توی زندانه. و تنها نظر شخصی که میتونم بدم اینه که از نظرم وجود آنجلا توی زندان برای جامعه خیلی مفیدتر از اینه که بیرون و آزاد باشه. اما در کل دوست دارم نظر شما رو راجع به این قاتل بدونم. شما در مورد آنجلا سیمپسون چی فکر میکنید؟ به نظرتون چطور اینقدر به خودش افتخار میکرده و آیا فقط انگیزش این بوده که یک خبرچین رو بکشه؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این آدم یه همچین جنایتی رو انجام داده؟ اصلا کرکر تو این ماجرا دخیل بوده یا نه؟ دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به ویدیوهای جنایی علاقه دارید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر بین دوستانتون کسایی هستن که اونها هم به این ویدیوها علاقه دارن، ما رو به اونها معرفی کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، ما رو لایک کنید و بقیه ویدیوهامون هم ببینید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.